بسم الله الرحمن الرحیم.
ده قول که قول به جواز مطلق، عدم جواز مطلق و 6-7 تفصیل در مسئله بود که عرض کردیم. بعد از بیان این مقدمات گفتیم که ادله‌ای که ممکن است به آنها تمسک بشود برای عدم جواز تکسب به تکالیف واجب به دو محور اصلی برمیگرده. یعنی دو تا محور ما در اینجا داریم که میشود بهش تمسک کرد برای عدم جواز. یک محور این است که ذات وجوب و وظیفه مند بودن شخص در برابر یک عمل، این مانع میشود از این که بر آن عقد جاری بشه و ثمنی در برابر آن اخذ بشه. این یک محوره. محور دوم اینه که تعبدی بودن و عبادت بودن مانع از امکان انعقاد عقد بر آن عمل میشود. این اساس استدلالات، این 7-8-10 وجهی که در این بحث از ناحیه بزرگان نقش شده در مکاسب و متأخرین از مرحوم شیخ، عمدتاً برمیگرده به یک از این دو محور که مرحوم حضرت امام هم به تفصیل و وضوح بیشتری در اینجا نسبت به بقیه آقایون این رو بحث کردن. اما محور اول وارد شدیم. محور اول این بود که واجب بودن منافات با تکسب و جریان عقد بر عمل میشه. اگر این شخص باید امر به معروف و نهی از منکر بکند، این معنا نداره که پول بگیره با عقد اجاره در برابر این وظیفه‌ای که انجام میده. یا اگر قراره که این دفن میت بکنه، واجب شده از ناحیه شارع ایجاب صادر شده، این معنا نداره که در برابر اون بیاد وجهی رو دریافت بکنه، در عقدی او اجیر بشه برای اینکه این کار رو انجام بده. و همینطور تا عبادات مثل نماز خوندن، باید نماز بخونه. حالا پدر بیاد بگه که تو اجیر من هستی، بچه بالغ را بگه اجیر من هستی برای اینکه نمازت رو بخونی، من اینقدر پول بهت میدم و چیزهایی از این قبیل. خب این محور اول بر مبنای منافات دور میزنه، منافات وجوب با تکسب. وجوب با تکسب قابل جمع نیست. اما این محور اول تقریرهای متفاوتی داره که ما این تقریرها را دیروز شروع کردیم. تقریر اول دیروز عرض شد از مرحوم شیخ. البته مرحوم شیخ این تقریر خودشون را در مطلق واجبات بیان نمی کنن. میگن در واجبات عینی تعیینی این دلیل تامه، ولی همینم محل مناقشه قرار گرفته. بعضی گفتن این دلیل برای مطلق واجباته. تقریر مرحوم شیخ این بود که اون فعل واجب از ناحیه خداوند، اون چه که از ناحیه خدا واجب شده، فعل اون مقهور علیه و شخص مجبوره که اون رو انجام بده. وقتی که جبر باشه نمیتونه، عملی نیست که بشود بر اون معامله جاری بشه. این بیانیست که حالا دیروز عرض کردیم در فرمایشات شیخ آمده. این رو معمولا پاسخ دادن که اون چه که مسلم است این است که عملی که متعلق اجاره و عقد قرار میگیره باید مقدور تکوینی باشه، که قدرت تکوینی باید برش باشه. و همینطور مسلمه که اون عملی که باید انجام بگیرد محرم شرعی هم نباید باشه، اونم چون تحریم الغاء منفعته. اما این که مقهور شرعی است به نحو تکلیف ایجابی، این مانع از تکسب، این اول کلامه. این اول کلامه. کی گفته که اینم شرطه؟ نمون شرطیت اینو قبول نداریم. در محرم وقتی که شارع امری رو تحریم کرد، داره از نگاه شرعی داره منفعت اون رو القا میکنه. و شرط در واجب، در تکسب و صحت عقود اینه که منفعت عقلایی درش باشه یا و این منفعت الغاء نشده باشه. خب این درسته، اما در واجبات که شارع الغاء منفعت نکرده، نگفتیم بی ارزش سلام علیکم، از اون جهت مانعی نداره. از جهت قدرت هم که قدرت تکوینی میخواهید، او قدرت داره انجام بده، قدرت داره انجام نده. اما اینکه الزام شرعی داره، این اول الکلامه. الزام شرعی مانعیتش اول الکلامه. یه نوعی بیان مرحوم شیخ، یه نوعی مصادره بر مطلوبه. بحث این است که ببینید، سوال اینه که الزام شرعی مانع است از این که عقد بر چیزی جاری بشه یا نه. با یه تعبیر متفاوتی مرحوم شیخ میفرماد که بله، الزام شرعی یعنی قهر و اجبار شرعی، و چیزی که قهر و اجبار در او باشه نمیشود تکسب بر او جاری بشه. خب این اول کلامه. اونجایی که امری سلام علیکم قهر و اجبار تکوینی باشه، بله این قبول، مثل نفس کشیدن، نمیشه اجیر بکنی کسی که نفس بکشه. اما این الزام شرعی مانع هست، این اول کلامه، این خیلی چیز واضحی نیست. به صرف این بیان مرحوم شیخ قصه تمام نمیشه. بنابراین این که شما بفرمایید در بیان مرحوم شیخ که الزام شرعی یعنی قهر، و این قهر یعنی عدم قدرت و مانعیت داره از انعقاد عقد و اجاره و تکسب، این اول کلامه. چون تکوینی اگر باشه همینطوره، ولی تشریعی نه. بعد از اینکه شارع هم الزام کرده، او بازم میتونه انجام نده، تکوینا که میتونه. حالا چه مانعی داره؟ شارع میگه انجام بده، یک عامل ثانوی هم میاد تأکید میکنه بر اینکه انجام بده. حالا فعلا بحث قصد قربت و اینا الان نداریم، اون داستان دیگری است. فرض میگیریم اون مسئله رو حل کردیم، مانعی نداره. خیلی از کارها ببینید، خیلی از امور با واجب میشه با چند عنوان، با چند عنوان واجب میشه. خیلی از وقتها همینطوره، یه کاری با دو سه عنوان حرام میشه، با دو سه عنوان واجب میشه. توجه کردید؟ و این تأکد عمل موجب تأکد عمل میشه. الان کسی داره غرق میشه، میدونه که این خب واجب انقاذ غریق، همزمان ممکنه که بداند که اگر این شخص غرق بشه پدرش هم اینجاست، اون هم سکته میکنه، خب بازم واجبه. اینجا تأکد وجوب شده، از دو عنوان و به دو جهت این انقاذ واجبه. حالا اینجا عرض شود که مثل نظره، بیاد نظر بکنه یه چیزی که بر او واجبه، به صرف این مانعی نداره که دوتا عنوان بیاد ایجاب بکنه. اینجا هم این عمل واجب، این امر معروفی که بایست انجام بده، ارشاد جاهلی که بایست این انجام بده، جاهایی که تکلیف الزامی است، یا دفن میتی که بایست انجام بده، شارع میگه انجام بده، ضمناً کسی آمده او را اجیر بر اینم کرده. خب حالا این باید انجام بده به دو دلیل. یکی این که شارع اولاً و به ذات فرموده است دفن الموتا، دفن الموتا، یا ولتکن منکم امتون یامرون بالمعروف، و یکی هم که شارع فرموده اوفو بالعقود، وفای به عقد واجبه. به دو عنوان این کار واجبه. اگر این عقد و استیجار نبود، یک عنوان ایجابی بود، حالا دو تا عنوان ایجابیه. صرف این که شارع واجب کرده، این مانعیتی نداره، این قهر تشریعی مانع نداره. یک قهر عرض شود که دیگر از باب امر معروف و نهی از منکر هم هست، برای اینکه چیزی که واجب شد دیگران هم باید او رو وادارن به اینکه انجام بده. این قهر از باب امر معروف و نهی از منکر هم اونم مانعیتی نداره، برای اینکه باز اون قهر امر معروف و نهی از منکر که باز یک قهر تکوینی که نیست، باز امرش میکنه و مقدمات را فراهم میکنه، ترغیب میکنه، چه میکنه، امثال اینها. ضمن این که امر معروف نهی از منکر هم همیشه معلوم نیست در مورد واجبات باشه، چون گاهی ممکنه که شرایط جمع نباشه برای وجوب امر معروف نهی از منکر، یا کسی نباشه که این امر معروف نهی از منکر رو بکنه. ولذا قهری که در اینجا هست، قهر از ناحیه خداوند به شکل الزام و ایجاب تشریعی، این که مانعیتی روشن نیست درش باشه. قهری هم که شارع به دیگران حق داده از باب امر معروف و نهی از منکر بکنن، اونم همینطور به حد قهر تکوینی نمیرسه، زمینی که همیشه هم اون نیست. ولذا این قهر و الزام شارع به عنوان اولی یا به عنوان امر معروف نهی از منکر نمیتواند مانع باشه و محل تردیده. زمینی که حالا اگر این دلیل تماما باشه، فرمودن تفصیل بین عینی تعیینی و غیر اونها خیلی وجه نداره که این را بعدها مجددن به دلائل و وجوه دیگری بحث خواهیم کرد. این یک تقریر. تقریر دوم در همین محور اول، منافات وجوب و عرض شود که تکسب و جریان عقد بر امر واجب. رو این محور تقریر اول تقریر مرحوم شیخ بود. تقریر دوم تقریر مرحوم کاشف الغطا است که از شرح قواعد ایشون نقل شده. مرحوم شیخ اینو نقل کردن. شرح قواعد الان من نمیدونم، اون دورای سابق مخطوط بود اینکه چاپ شده شرح قواعد مرحوم کاشف الغطا، کاشف الغطای بزرگ، یا چاپ نشده نمیدونم. شرح بسیار مهمیه که صورت مخطوطش در بعضی از کتابخونه ها در نجف در خود قم هست. نمیدونم چاپ شده نشده، اگرم شده مال این یک دهه اخیر و ناس، من اطلاعی ندارم. تا یک در 15 سال قبل چاپ نشده بوده. مرحوم کاشف الغطا خب از اساطین فقه هن و شخصیت بزرگی هن، و مرحوم شیخ هم هر جا به حریم مرحوم کاشف الغطا نزدیک میشه خیلی با احتیاط و حزم نزدیک میشه. شخصیت فوق العاده بزرگی بوده. ایشون یه شرح قواعد دارن، قواعد مرحوم علامه رو شرح کردن که شرح مفصلی هم ظاهرا باید باشه. مرحوم شیخ در جایی از مکاسب از اون شرح مخطوط نقل کردن، یکیش همین جاست. تقریر دوم رو مرحوم شیخ از شرح قواعد مرحوم کاشف الغطا نقل میکنه. اون تقریر دوم این است که عملی که میخواهد اجاره بر اون واقع بشه نباید ملک دیگری باشد. این شرط اجاره است. اگر کسی آمد اجیر شد برای دیگری در این زمان کاری انجام بده، یعنی اون نیروی کار خودش را به ملک آقای الف در آورد، در این 8 ساعت در فلان اداره یا کارخانه این نیروی کار من مال شما، معامله کرد، این اجیر او شد، خب در این وقت اجاره نیروی کار این اجیر و کارمند یا کارگر به ملک دیگری در آمد، آیا میتواند این آقایی که این زمان و وقت و نیروی کار از او فروخته شده و به ملک دیگری در آمده در همین زمان بره با یه شخص دومی هم بیاد عقد ببنده؟ معمولا میفرمان نمیشه. اجاره مجدد بر چیز عملی که ملک دیگری شده با اجاره، این درست نیست. تملیک عمل به شخص دوم بعد از این که این عمل تملیک به شخص اول شده جایز و نافذ نیست. راز این اتفاق فقهاست. رازش هم این است که مگر البته استثناءاتی داره که اون دومی در یه شکلی باشه که با اون منافات نداشته باشه، اون استثناءات داره، ولی اصل قصه امر اتفاقی است که عمل تملیک شده به کسی بعد از تملیک به این شخص الف قابل تملیک به دیگری نیست. این امر اتفاقیه. سر این حکمم این است که اونی که تملیک شد به یکی مجددا نمیشه به دیگری تملیک کرد. یک عمل با شرایط واحد نمیشه به دو جا و به دو شخص دیگر یا در دو عقد متفاوت تملیک کرد و با اون تکسب کرد. این جایز نیست، رازش هم همینه که المملکو لا یملکو ثانیان، المملکو اولان لا یملکو ثانیان. این قاعده فقهیشه، المملکو اولان لا یملکو ثانیان. المملکو عملی که مملکه به ملک دیگری در آمده است، این لا یملکو ثانیان، این قاعدشه. حالا این کبرا رو داشته باشید که المملک اولا لا یملک ثانیا. مرحوم کاشف الغطا این کبرای فقهی در باب اجاره تطبیق داده اند بر بحث ما با این بیان، وقتی که شارع آمد چیزی را ایجاب کرد، مرحوم کاشف الغطا می فرماد که این در حقوق الله و حقوق الناس متصوره و در هر یک از اینها یک لازمه ای داره. در حقوق الله اونجایی که طرفی نداره، این که شارع الزام میکنه یعنی این مال من است، مثل حج. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این لله علی الناس حج البیت، اون اعمال از شخص مستطیع در ایام موسم و در اون مواقف و مواقع خاص، این مل وقتی که شارع گفت این عمل لازم است انجام بده، یعنی این عمل مال منه، این ملک خداست. و تعبیر لله علی الناس حج البیت هم همین را میرسونه، این ملک خداست. این در همه تکالیف واجبه. شما فرمود که ایجاب یعنی تملیک اون عمل لله، یا تملک خداوند نسبت به اون عمل. وقتی میگه نماز بخون یا روزه بگیر یا حج بگیر، یعنی این اعمال در این ظرف زمانی از آن من است، این حق خداست، مال منه. این در مطلق الزامات شارعه. در جایی که حقوق الناس باشه، اون وقت یه چیز اضافه ای هم داره علاوه بر این. مثلا در اون جایی که الزام کرده انقاض غریق را، اینجا در واقع داره این عمل را به یه شکلی حق اون غریق قرار میده، گویا این عمل شما ملک اوه. یا دفن موتا را میفرماید، در واقع داره این عمل را ملک این و حق اینها قرار میده، مردگان قرار میده. یا انقاض غریق را که واجب میکند، یعنی عملیات نجات شما از آن و حق این افرادی است که در حال غرق شدن در دریا یا در استخرند. بنابراین ایجابات شارع، الزامات و تکالیف الزامی شارع، یک اصل کلی داره و اونی که در حق الله و حق الناس، الزام یعنی تملک خدا، خدا میگه این حق منه ولی دیگری نیست. و به ویژه در اونجایی که حق الناسی هم درش باشه، یعنی طرف مردمی داشته باشه، اونجا علاوه بر اینکه خدا یه جوری اینو حق خودش دونسته، به یه شکلی حق اون شخص غریق یا میت هم داره قرار میده. اینم صغرای قصه. ایشون میفرماد که کبرای قضیه همه قبول دارن که المملک لا یملک ثانیا. صغرای قضیه هم این است که ایجاب شرعی و الزام شارع یعنی این که حق من است، ملک من است. گاهی حالا طرف مردمی هم داره، یعنی ملک اونم هست. خب اینی که مملک از ناحیه خداست، این لا یملک ثانیه، دو دفعه نمیشه بیا عقد اجاره بخونی برای این. همونطور که در اجاره وقت اجیر در زمان معین نمیشود دوباره اون وقت را به دیگری اجاره داد، اون عمل در اون وقت را به دیگری تملیک کرد، در واجبات الهی هم که خدا اینها را تملک کرده، که حق خداوندم هست، او اختیار مطلق داره، نمی شود دوباره این امر مملک من الله را تملیک به یکی دیگه بکنه با یه عقد اجاره. نه، این مال خداست، خدا گفته این حج انجام بده، حالا شما اجاره بکنین. اینم بیان است که ولذا تعبیر مرحوم کاشبرتا اینه که تملک امری که واجب است، امری که واجب است، این مصداق تملک امری است که مملکه، تملک دوباره نسبت به امر مملکه و این از نظر شرعی درست نیست. این هم یه بیان خیلی دقیق و فنی مرحوم کاشف الغطا، اون کبرای جا افتاده باب اجاره روشون گرفتن، اون وقت در بحث واجبات شرعی هم همون را تطبیق میدن با یک بیان نسبتا دقیقی که ملاحظه کردیم. این فرمایشم به این شکل تقریبا همه جواب دادن، حالا از خود شیخ هم شروع میشه، خود مرحوم شیخ اینو جواب دادن، بعد هم دیگران هم به تبع همین رو گفتن. نکته مهمی جز اونچه که خود شیخ فرمودن نیست. مناقشه در این استدلال و پاسخ به این استدلال این است که این تملک، این حد وسط در این صغرا و کبرا در این قیاس تکرار نشده. اونی که تو کبرا با قیاس که تشکیل میدید از دو مقدمه که یکی کبراسی که صغرا، اون حد وسط که اون کبرا را جریان میده به این صغرا باید یکی باشه در هر دو، اینجا یکی نیست. در اون کبرای فقهی و قاعده فقهی که در باب اجاره گفته شده، تملک به یک معناست، ولی در واجبات شرعی تملک خدا به یه معنای دیگری است. این اشتراک لفظیه که شما را به این استدلال کشنده است. اشتراک لفظیه این ملکیت و تملک در باب اجاره، غیر از این ملکیت و تملک در الزامات و ایجابات شرعی. این حد وسط تکرار نشده و مغالطه در این از باب مغالطه از باب اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی در تملک و ملکیت شما را به این استدلال کشنده. با چه بیانی؟ با این بیان که در تملک باب اجاره که میگن لا یمل الملک و لا یملک ثانیان، عمل مملک و مورد اجاره در یه عقد، همون عمل نمیشود مورد عقد و اجاره و تملیک عقد در عقد دیگری قرار بگیره. اونجا واقعا تملیک، یعنی همین تملیک اعتباری فقهی، همین تملیک اعتباری فقهی. اما عرض شود که در اون جایی که شارع واجباتی را جعل میکنه، تکالیفی را قرار میده، اونجا معناش این نیست که خدا داره مالک اینا میشه به معنای فقهی و اعتباری. بله، خدا مالک حقیقی و تکوینی عالمه و عرض شود اون سر جای خودش محفوظ. وقتی هم که خدا امر رو نهی میکنه، اونم حق داره و اعتبارات و تشریع شارع باید رعایت بشه. به این معانی درسته، واجبات شارع ناشی از اون حق تملک حقیقی و تکوینی شارعه. بعد از اینم که شارع این اعتبار را کرد، کسی حق تخلف نداره، لازمه. اما این معناش این نیست که این ملک شرعی و اعتباری شارع باشه. بگیم این عمل حج ملک خداست، به معنایی که وقتی میگیم این فرش ملک این آقاست، یا عمل این اجیر در کارخانه یا اداره ملک این کارفرما هست. اون ملکیت اعتباری است، مثل زوجیت اعتباریه. اونی هم که در باب اجاره گفته شده، محور اون قاعده المملک و لا یملک ثانیان، یعنی اونی که ملک اعتباری و قراردادی است، به همون معنایی که معروف و مشهوره، این نمیشه دو دفعه ملک دیگری بشه. این مثل اینکه این فرش نمیتونه در آن واحد هم ملک این باشه هم ملک اون باشه. این عمل هم در آن واحد بعد از اینکه ملک این شد نمیتونه ملک دیگری باشه، به همین ملکیت عرفی و غلایی. اما وقتی که شارع میاد میگه بفرماد که لله علی الناس حج البیت، این لام لله علی الناس حج البیت لام ملکیت نیست، این حق خداست و باید هم انجام داد. اما اینکه بگیم ملک خداست، با این ملکیت اینجا وجود نداره. در حقوق الناس هم وقتی میگه انقد الغریق، معناش این نیست که این کار تو ملک این غریقه، یعنی این غریق میاد میتونه بیاد این کار شما معامله بکنه، اصلا اینا نیست. یا اگر ملک باشه باید به ارث برده بشه، این حرفا نیست. پس ملکیت خدا در اونجایی که الزام میکنه، ملکیت اعتباری که قابل نقل و انتقال و ارث بردن و آثار ملکیت اعتباری داشته باشه نیست. در اون تکالیفی هم که شارع نسبت به دیگران قرار میده، باز معناش نیست که این عمل شما ملک اوه، او با این معامله بکنه ارث برده بشه. میگه برو انقذ الغریق، یا این مکروب را نجات بده، این مریض را نجات بده. بگیم این عمل این آقا حالا ملک این شخصه، میگه من نمیخوام نجات پیدا بکنم، اینو میفروشم به یکی دیگه، بیا پولش به من بده. این حرفا نیست، ملکیتی که در این اعمالی که واجب شده نیست. و بنابر این ملکیت در اون کبرای قاعده باب اجاره ملکیت اعتباری است، به معنایی که قابل نقل و انتقال و معامله و ارث و امثال این هاست. ولی این ملکیتی که در تکالیفه، این ملکیتی است که ناشی از ملکیت تکوینی خداست. الان هم خدا یک حقی داره که ملزم بکنه، اما این که بگیم اینا ملک خداست و المملک و لا یملک ثانیاً، اینا در این جاری نیست. اینم بیان دوم و تقریر دومه که جواب داده شده، جوابم تا این حد الان درسته. حالا یه نکته دیگری وجود داره که در پایان بحث، حالا امروز یا جلسه بعد عرض خواهم کرد، ولی این بله؟ نه ملازمی هم ندارن آخه. بله. اگر بگیم خدا مالک تکوینی است، معناش این است که مالک تشریعی هم هست. حالا تازه اگر ملکیت اعتباری هم را برای خدا در همه امور قرار بدیم، اون یه چیز عامیه. بحث ما اینجوریه که ایجاب شرعی اینجا میاد یه ملکیت درست میکنه، اینجور ملکیتی نیست. این جواب اولی است که از این داده شده. حالا جواب دوم، شاید ببین جواب دومی که حالا این در کلام شیخ نیست، میشود اینجا اشاره کرد، این است که خداوند یک ملکیت، ممکنه کسی قائل به یه ملکیت اعتباری برای خدا باشه، اون ممکنه کسی قائل به اون بشه. محل بحثم هست این که مخلوقات خداوند که مملوکات تکوینی خداست، پیوندی از باب علیت و معلولیت بین عالم و حضرت حق برقراره، اون اقتضا میکنه یک مالکیت حقیقیه خدا را. لله ملک السماوات، لله ملک السماوات هم هست، یعنی مالکیت حقیقی خدا داره بر همه عالم، اون درسته. بعضی گفتن این مالکیت حقیقی منشأ میشه برای اینکه یک مالکیت اعتباری هم اغلا اعتبار بکنند. وقتی که کسی مالک حقیقی است، اعتبار میشه برای او یک ملکیت اعتباری. این محل بحثه. اگر بگیم اینم درسته و اینو بپذیریم، بله خدای ملکیت اعتباری نسبت به همه مخلوقات پیدا میکنه و همین ملکیت اعتباری عام برای پیامبر و معصومم احیانا قرار داده شده. اینم حالا محل بحث. حالا هر دو نکته که دارم میگم گذرا میگم، جای خودش در بی بحث میکنیم. عرض شود که قل الانفال لله و للرسول، خب ما داریم در انفاله، ولی بعضی میگن که پیامبر و معصوم یه ملکیت اعتباری نسبت به همه موجودات این عالم دارن. بله، یعنی بعد از این که عقلا میبینن اون ملکیت حقیقی را خدا داره، اونو مبنا قرار میدن برای اعتبار یه ملکیت اعتباری. این نظریه است. حالا میگم اگر اینم را بپذیریم، اگر داریم بحث میکنیم، اگر این را هم بپذیریم که نه اینجا یه ملکیت اعتباری هم شارع داره نسبت به چیزها، اینم اونا همزمان وجود داره. متعال علی عرض میکنم اگر این جور چیزی هم باشه کسی به این ملکیت اعتباری بخواد تمسک بکنه، بنابراین که بگیم چنین ملکیت اعتباری هست، این هم وقت جوابش دوتا جواب داره. یکی این که این ملکیت اعتباری اختصاص به واجبات نداره، این تو همه عالم هست. بحث ما در واجباته که میخوایم چیز خاصی در بیاریم، این اولا. و ثانیا این که این ملکیت اعتباری خدا و پیامبر و نام را اگر بپذیریم نسبت به همه اشیای عالم، این ملکیت ملکیت عرضی نیست، این ملکیت طولیه. این ملکیت طولیه، یعنی همونایی هم که قائلن به اینکه ملکیت اعتباری برای شارع هست نسبت به همه موجودات عالم، میگم اون ملکیتی است که با ملکیت‌های دیگه هم قابل جمعه، ولذا این ملکیت از اون ملکیت‌هایی نیست که مشمول اون قاعده المملک لا یملک بشه، ولی اینکه اون قاعده المملک لا یملک در ملکیت‌های عرضیه و این در ملکیت‌های طولیه. در ملکیت‌های طولی مانع نداره اونی که مملکه یملک ثانیه. از این روز که میگیم جمع‌بندی همه اون چه که عرض کردیم این میشه، به مرحوم کاشف الفتا گفته میشه که اینجا جای قاعده المملک لا یملک ثانیه نیست. چرا؟ یک، برای اینکه این مقصود مملک اعتباری قراردادی فقهی است و ملکیت خداوند در واجبات و الزامیات اونها از این قبیل نیست، این اولا، از مغالطه لفظیه. ثانیا اگرم بگیم یه ملکیت اعتباری شارع در این جهات داره، این ملکیت اختصاص واجبات نداره، در غیر واجبات هم هست. ثالثاً ملکیت اعتباری شارع اگر بپذیریم، این ملکیتی است که با ملکیت‌های دیگه قابل جمع، طولیه نه عرضی، بلزا اینجا اصلا جای قاعده المملک و لا یملک ثانیاً نیست. بله بله، برای اینکه با حفظ اون ملکیت الهی میگیم دیگران هم مالک میشن. اگه این باشه باید همون نظریه مثلا شبیه کمونیسمی بگیم، نظریات کمونیستی بگیم، بگیم که یعنی کسی مالک اینا نمیشه، در حالی که بدیهه فقه ماست که افراد مالک میشن. ولی اگر یه ملکیت اعتباری هم اگر بپذیریم، حالا باید بحث کنیم، من اون که الان دارم میگم مثلا این قصه 30 سال قبله که در یه جایی مثلا بحث شده، حالا به بی که میرسیم اینو بحث میکنیم. اگر هم بپذیریم ملکیت خدا، ملکیت اعتباری خدا یا معصومین، ملکیت طولی است، منافات با ملکیت‌های مالکان دیگر نداره، بلذا باز جای قاعده المملک و لا یملک ثانیاً نیست. پس محور تقریر مرحوم کاشف الغطا قاعده المملک و لا یملک ثانیاً بود در باب اجاره، و با این وجوهی که عرض کردیم معلوم شد که بحث ما مصداق این قاعده کلی نیست. این وجه هم گرچه فنی و دقیق بود اما تام نیست. این حالا اجازه بدید این ملکیت اعتباری شارع یعنی خدا و معصومین را آیا آری یا نه، اگر آری آیا طولیست یا عرضیم، بحث مبناییشو میذاریم دیگه جای دیگری انشالله، یعنی تو کتاب بی اونا میرسه، احتمالا اونجا جایی تناسبی پیدا بکنه بحث کنیم. ولی حالا رو فرض میگیم دیگه، حالا حد اکثرش اینه که کسی قائل به ملکیت بشه، بازم میگیم اینجا مصداق اون نیست. اینم فرمایش دقیق مرحوم کاشف الغطا بود که پاسخش اینه. بیانه و تقریر سوم تقریری است که از مرحوم نائینی نقل شده، این دیگه در مکاسب نیست، در حاشیه مرحوم نائینی بر مکاسبه. این تقریر سوم از مرحوم نائینی این است که شرط در معاملات قدرته، چیزی که میخواد معامله بر اون محقق بشه باید مقدور باشه برای شخص. در باب اجاره هم وقتی که کسی میخواد اجیر بشود برای دیگری، اون عملی که اجاره بر او منعقد می شود، چون در اجاره عمل تملیک به دیگری میشه، به مستأجر میشه، این عمل باید مقدور باشه، شخص باید بتواند این کار را انجام بده. این همه گفتن در باب اجاره. اگر کسی بیاد عملی که در حیطه اختیار و قدرت او نیست، اون را به عقد دیگری در بیاره، تملیک دیگری بکنه، اجاره باطله. عملی که بگه من میرم تو کره ماه فلان کار رو برای تو میکنم، عقد اجارهش باطله، برای اینکه برای او امکان نداره که بره اونجا. عملی که اجاره بر اون مستقر میشود باید مقدور عرفی این اجیر باشه، این شکی درش نیست. اینجا هم باز مرحوم ناینی کبرا را محور قرار دادن. به عنوان مقدمه اول میگه کبرای این که مقدوریت شرط اجاره است، این همه قبول دارن، اما مقدمه دومشونه که اینو تطبیق میدن به بحث واجبات. میگن در واجبات وقتی که شارع الزام کرده که انجام بده، این آقا دیگه اینجوری نیست که بخواد انجام بده انجام بده، بخواد انجام نده، این باید انجام بده. قدرت شرط است و قدرت هم یعنی اگر بخواهی انجام میدهی، نخواهی انجام نمیدهی. و وقتی که شارع الزام کرده دیگه بخواهی و نخواهی نداره، باید انجام بده. پس قدرت شرط است. یک، معنای قدرت این است که بخواهد میتواند انجام بده، میخواهد نخواهد انجام نمیده. ان شاء فعل، ان لم یشاء لم یفعل. معنای قدرت اینه در کلام و فلسفه آمده. این دو. سوم هم اینه که الزام شارع معناش اینه که دیگه ان شاء فعل، ان شاء لم یفعل دیگه برداشته شو، نه اینجا باید انجام بده. اینم بیان تقریر سوم مرحوم ناینی. این تقریرم اشکال به اون شبیه همونیست که در فرمایش مرحوم کاشف الغطا بود. ایشون یک کبرای مسلم رو گرفته. کبرای مسلم اینه که یشترط فی الاجاره قدرت الاجیره علی العمل. این قاعده است، کتاب الاجاره ببینید، یشترط فی صحت الاجاره قدرت الاجیره علی العمل. این درست، اما تطبیق این بر بحث ما این محل مناقشه است. مغالطه ای در اینجا باز همون مغالطه ای در مفهوم قدرته. اون قدرتی که در اجاره گفته شده و مسلمه و اون دلیل برش داریم، قدرت تکوینیه، این که بتواند انجام بده بتواند انجام نده، یعنی عمل مثل پریدن به کره ماه نباشه، یا این که بگه اینجا بدون هیچ ابزاری مثلا پرش بکنه 2 کیلومتر، اون نمیشه، این قدرت تکوینی. اونی که در کبراش مقصود از قدرت هست و القدرت تکوینیه، اما اونی که در صغرای بحث و مورد ما وجود ندارد قدرت تکوینی نیست، برای اینکه این آقایی که خدا بهش امر کرده بازم قدرت داره که انجام بده انجام نده. دلیلش هم اینه که این همه اسیانکاران و گناهکاران که اوامر خدا رو زیر پا میگذارن، معلومه شه قدرت تکوینی هست. اما اونی که نداره، اونی که اونجا شما میخواهید قدرت تکوینی است، این آقام داره. اونی که این نداره قدرت تشریعیه. اینم محل کلام، اول کلامه، ثابت نشده که شرط هست قدرت تشریعی به معنای این که الزام در اون نباشه، نه اول کلامه که اصلا الزام بودن منافات با این داره نداره. اینم بیان سومه. دو سه تقریر دیگر هم هست که عرض میکنیم. یه تقریر دیگه مرحوم ناینی دارن، یه تقریری هم بعضی عازم معاصر دارن در انوار الفقهاء و اینا هست، جای دیگه هم هست که کلمات مرحوم امام هم هست. دو سه تقریر دیگه که انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.